بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين شنیدید وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام ملاک و مایه خوشبختی و سعادت رو در سه چیز می دانن. یکی این که می فرماین وقتی که از جانب پروردگار نعمت در اختیار تو قرار گرفت، نسبت به اون نعمت شاکر خدا باش. شکر هم به حقیقت ویژه حق به علت این که نعمت مخلوق حق و به اراده حق به انسان میرسه. پس شکر اختصاص به وجود مقدس او داره. در روایاتمون وارد شده کنار هر نعمتی منعم رو ببینید، یعنی نعمت دهنده رو. به عبارت ساده تر کنار هر نعمتی یاد خدا باشید که این نعمت از اوست. می شد این نعمت رو به تو نده، ولی از باب لطف و محبت و عنایت این نعمت رو در اختیار تو گذاشت و بعد از این که کنار هر نعمتی منعم رو دیدید، این معنا رو هم توجه کنید که این نعمت رو به چه علت به شما داده. شما رو انتخاب کرده و این نعمت رو به شما داده، برای چی داده؟ خود وجود مقدس او علت عطا کردن نعمت رو در آیات قرآن کریم بیان کرده که مجموعه اون آیات نتیجهش به این حقیقت منتهی میشه که نعمت برای شکر کردنه. یک آیه در همین زمینه به عنوان نمونه براتون قرائت میکنم. جعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. این لام لعلكم در ادبیات عرب به عنوان لام سببیت شناخته شده. من نعمت گوش رو، چشم رو و قدرت درک رو به شما عنایت کردم برای اینکه خدا رو شکر کنید، یعنی منعم رو، نعمت دهنده رو، صاحب نعمت رو، مالک نعمت رو. خب این سبب بسیار مهمی که بیان میکنه در قرآن مجید که به این سبب نعمت به شما دادم، یعنی برای شکر کردن، اون وقت خود قرآن مجید شکر رو معنا میکنه که فکر کنم بحث درباره شکر کافی باشه، چون نزدیک به 3 جلسه کامل از طریق آیات و روایات شکر معنا شد. اینه که نعمت در معصیت هزینه نشه و نعمت در طاعت حق خرج بشه. اونجا که نعمت در گناه خرج میشه کفران نعمته، اونجا که نعمت رو اسیر میکنن و در طاعت و کار خیر هزینه نمی کنن بازم کفران نعمته، و اونجا که نعمت در برنامه های مثبت خرج میشه شکره. خیلی هم جالبه که پروردگار میفرماید اگر شما شاکر باشید، یعنی نعمت رو در طاعت و در خدمت به عباد من هزینه کنید. کجا میگه در خدمت به عباد من هزینه کنید؟ از اول سوره مبارکه بقره به این حقیقت اشاره کرده تا جزء آخر قرآن. و مما رزقناهم ينفقون، این خرج کردن نعمت در خدمت به مردم. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، این راه هزینه کردن نعمت در خدمت به مردم. آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و فی الرقاب و القارمین. هزینه کردن نعمت در خدمت به مردم، این شکر. بنابراین سه مسئله در شکر قابل بحثه. شکر یعنی نعمت را هزینه معصیت نکردن، شکر یعنی نعمت را حبس نکردن، شکر یعنی نعمت رو در طاعت حق و خدمت به خلق هزینه کردن. در خدمت به خلقشم خیلی سفارش شده که دیگران خبر نشن، آبروی مردم حفظ بشه، کرامت مردم حفظ بشه. به همین خاطر بود که امامان ما 20 سال 30 سال، بعضیاشون 40 سال، نعمتی رو که داشتن در طریق خدمت به مردم هزینه می کردن، مردم بعد از شهادت اونها خبردار می شدن که اون چه به اونها می رسیده از این امام شهید بوده. وجود مبارک حضرت سید و شهدا روز عاشورا هم دو بار انفاق داشتن، دو بار اون مقدار نعمتی که براشون مونده بود هزینه در خدمت به خلق کردن. یه بار اواسط روز بود که یه آدم ساده بی توجهی اومد از کنار خیمه های حضرت رد بشه، حضرت وایستاده بودن، اومد خدمت حضرت ابی عبدالله الحسین، عرض کرد فقیرم، ندارم، بچه دارم، مشکل دارم. امام رفتن تو خیمه و یه بخچه جنس بستن و بردن بهش دادن، انداخ رو کولش رفت. یه بارم هزینه کردن برای بعد شهادتشون که یه لباس قیمتی پوشیدن و به خواهرشون فرمودن بعد از شهادتم لباسای منو غارت میخونن، میخوام لباسی که میبرن بالاخره حالا یا میپوشن یا میفروشن یه مشکلی ازشون حل بکنه. این معنای شکر. اگر آدم بخواد نعمتهای الهی رو با گفتن یه الحمدلله سپاسگزاری بکنه، این سپاسگزاری نخواهد بود. چطور میشه خداوند متعال نعمتها رو در اختیار عبدش بگذاره و راه خرجش هم بیان بکنه؟ انسان در اون مسیری که بیان شده خرج نکنه و بعدم الحمدلله بگه و او رو شاکر حساب بکنن؟ این معقول نیست. حرفم درباره شکر تمام، و اما مسئله دوم، این مسئله خیلی مهمه اما مورد توجه ملت‌ها نیست و مورد توجه ملت‌های اسلامی هم نیست و مورد توجه شیعه هم در اکثریتشون نیست. امیرالمومنین می‌فرماید اذا ابتع عنک الرزق فاستغفر الله. اگر دیدی در رزقت اخلالی ایجاد شد، تو پول در آوردنت مشکلی پیش اومد و اون چرخی که به راحتی برای درآمد میگشت نگشت، توبه کن. چون علت این اخلال، علت این نچرخیدن چرخ، یا گناهیست یا گناهانی. ولی این خیلی مورد توجه مردم جهان نیست، خیلی مورد توجه ملت اسلام و مردم شیعه نیست. آدم بیشینه فکر بکنه که گرهی به کار خورده، از کجا به کار خورده؟ مشکلی که پیش اومده از کجا پیش اومده؟ امام صادق می‌فرماید یک کسی در قوم موسی دعا کرد ولی دعاش مستجاب نشد. خیلی ناراحت بود که مگه خود خدا نفرموده دعا کنید من دعا رو مستجاب میکنم؟ خب ما دعا کردیم و چرا مستجاب نمیشه؟ چرا؟ بینایان میدونن چرا دعا مستجاب نمیشه، آگاهان میدونن چرا دعا مستجاب نمیشه. بهش خبر دادن تو آدم بدنیتی هستی، یعنی اون نگاهی که در باطنت به مردم داری نگاه خوبی نیست، طرحی که در قلبت نسبت به مردم داری طرح خوبی نیست. حالا میدون دستت نیومده اما تو دنبال فرصت که اگه میدون دستت بیاد کلا بذاری سر مردم، خیانت کنی به مردم. برای خاطر نیت بد دعا میمونه، مشکل حل نمیشه. یعنی بهش حالی کردن اگه میخوای دعاتو مستجاب بکنیم، نگاه باطنتو به مردم نگاه درستی کن. نگاه صحیحی کن. سعدی در این زمینه سه خط شعر داره، به نظرم از قیمتی ترین شعرهای ایران باشه. می‌فرماید مقامات مردی، یعنی مقامات انسانی، مقامات مردی ز مردی شنو، نه سعدی، از سهروردی شنو. سهروردی استادش بوده در نظامیه بغداد، چون سعدی آدم دانشمندی بوده، آدم درس خوندهی بوده، آدم عالمی بوده. سعدی در بین توده مردم معروف به شاعره، اما پیش ماها معروف به عالمه. حکیم بود، فیلسوف بود، فقیه بود، سخنران خیلی زبردستی بود، منبر میرفت برای مردم. تمام عمرش هم خرج شعر نکرده، بوستان رو در یک سال سرود، گلستان رو در یک سال نوشت. گاهی هم شعری میگفت کنار میذاشت که اگر کلیاتش رو دیده باشید، گلستان، بوستان، بدایع، طیبات، خواتیم، قصاید، غزلیات و غزلیات قدیم، یعنی مجموعه کتاب ایشون همینایی بود که گفتم. ولی اینجور نبود که تمام عمرشو برای این مجموعه گذاشته باشه، نه، در تحصیلم بود، در خدمت به مردمم بود، بیان دین برای مردم میکرد. آدم درس خونده ای بود. شهاب‌الدین سهروردی از اساتید ایشون که اسمشو در این شعر میبره مقامات مردی ز مردی شنو، نه سعدی، از سهروردی شنو. مرا شیخ دانای، ببینید این خیلی مهمه که آدم با یه آگاه، با یه دانا مربوط باشه تا بفهمه عامل مشکلاتش، عامل توقفش، عامل کندیش، عامل سختیاش چیه، با هدایت اون دانا قابل رفعه. مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب، یکی آن که در نفس خودبین مباش، اسیر خودت نباش که همش بگی خودم بلدم، خودم میدونم، احتیاج به کسی ندارم، کاری به کار خدا ندارم، کاری به کار انبیا ندارم. خودبین مباش، چون غیر تو هم خیلی ها هستن. خدا هست، ابراهیم هست، موسی هست، مسیح هست، پیغمبر اسلام هست، امیرالمؤمنین هست، تو جامعه عالمان فرزانه هست، اندیشمند هست، بینا هست. یکی آن که در نفس خودبین مباش، هیچ وقت نگو من، بگو ما، چون همه چی رو خدا پیش یه نفر نذاشته. اینایی که اسیر خودن واقعا این انحراف فکری رو دارن که خیال میکنن همه چی پیش خودشونه. اینجور نیست. خداوند متعال تمام سرمایه های مادی و معنوی رو تقسیم بین همیشه میلیاردها نفر کرد. اینه که امیرالمؤمنین میفرماید خذ العلم من افواه الرجال، همه علم که پیش تو نیه بگی خودم میدونم، خودم میدونم، احتیاج به سوال نداره. یا رسول خدا میفرماید اطلب العلم ولو بسین. خیلی برای من تعجبه که پیغمبر 15 قرن قبل چرا اسم چین رو بردن، که دانش را گرچه در چین باشه سفر کنید و از چین بگیرید. الان برام این روایت روشن شده که آینده اقتصادی جهان از چینه. اطلب العلم ولو بسین، این خیلی حرف. یعنی خیال نکن حالا چون تو مسلمونی یا شیعهی همه علم پیش تو، نه، علم تقسیمه بین مغزها. یکی آن که در نفس خودبین مباش، یکی آن که در خلق بدبین مباش. اگر یه چنین نگاهی به مردم داشته باشی در درون خودت، این بده، این نمیدونم انسانیت نداره، این چیه، این چیه، خود همینم باعث میشه وقتی دعا بکنی خداوند به اون دعا محل نذاره، اون وقت تازه به خود خدا هم بدبین میشی. که من خدا نگفته دعا کن مستجاب میکنم، پکو بدبینی تا اونجا هم میکشی. همه اینا هم خطره، هم خطر دنیایی دارم، خطر قیامتی. خب ازا چقدر زیبا بیان میکنن آگاهان و دانایان راه حل مشکلات رو. ازا ابتع انکر رزق فاستغفر الله. من یه نکته الان یادم اومد، فکر میکنم 25 سال پیش این نکته رو شنیدم، بد نیست براتون بگم، خیلی قابل توجه. واقعا بیداران چقدر آدم های با ارزش. ما یه مرجع تقلید داشتیم، البته من یادم نمیاد، پیر مرد شاید یادشون باشه، به نام آیت الله حجت آسد محمد، قبل از آیت الله العظمای بروجردی و بعد از آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، در قم از مراجع تقلید بود. من شرح حالشو خوندم، انسان بسیار والایی بود و بیدار و بینا، که دو تا داماد داشت. من با هر دو دامادش ارتباط داشتم. از یکی از این دامادا این نکته رو شنیدم، یه داماد دیگرشون هم یه نکته دیگه میگفت. یه دامادشون مرحوم آیت الله حاجی شیخ مرتضای حائری بود، پسر حاجی شیخ عبدالکریم، یه دامادشونم یه روحانی بسیار وارسته‌ای بود از نوادگان شهید سالس که در قم مشهور به آقای شهیدی بود، عالم بسیار بزرگواری بود. اما نکته‌ای که داماد اولشون میگفتن، اون کاری به بحث من نداره، میگفتن ایشون مریض بودن، صبح من رو خواستن گفتن که بنایی این دیوار رو ادامه نده و یه قنشکن و یه هونگی بیار. من یه قنشکن و هونگ بردم، مهرش رو از گردنش در رو برد، گفت اینو جلو چشم من لهش کن، بشکنش، خوردش کن. مهر برنج. گفتم آقا برای چی؟ فرمود برای این که من امروز آخرین روزمه در این دنیا، دیگه برای من شرعینی پول بنایی این دیوار رو بدم، اینو بعدن ورثه از جیب خودشون بدم، من که نیستم کنار این دیوار باشم جواب پولشو نمیتونم بدم. و اما مهرم رو خورد بکنید که بعد مردن من یه وقت امرو فردا این مرد است کسی نیفته یه چیزی بینویسه به نام ما حواله پولی و مهر بزنه. گفت مهر رو شکست. بعدم گفتیم دکتر بیاریم، قضا بیاریم، گفت نه. یه ذره تربت کنار قبر مطهر حضرت سید الشهدا پیشمه، اون رو در آب حل کنین بدین من بخورم. خورد و گفت آخر الزادی من الدنیا تربت الحسین. گفت این آخرین روزی من در این دنیا تربت ابی عبدالله بود و بعدم از دنیا رفت. حالا این نکته رو کار نداشتم، به مناسبت مفید بود بشنوید که اولیاء خدا چجوری زندگی میکنن. و اما نکته‌ای که در ارتباط با بحث که گیر کار کجاست، گره به چه علت خورده تو زندگی، این درد، این رنج، این ناراحتی، این اضطراب، این مشقت علت داره، بی علت که نیست، نمیتونه بی علت باشه. نعوذ بالله، من پروردگار عالم ظالمه که بندگانشو تحت فشار قرار بده، لای منگنه بذاره و رنج بهشون بده. خدا که ارحم الراحمینه، اکرم الاکرمینه، خدا که رحمان، رحیم، عزیز، ولی خودش هم در قرآن بیان میکنه که گیرتون از کجاست و مشکلتون از کجاست و این گرهی که خورده از کجاست. اونو باید پیدا کنید. پیدا میشه اگه آدم فکر بکنه یا با دانایان راه در میون بگذاره. یه روزی من از تهران رفته بودم قم، به خاطر ارادت و علاقه‌ای که به آیت الله شهیدی داشتم، البته از دنیا رفته، اول صبح رفتم در خونه ایشون، در زدم، خودشون اومدن در رو باز کرد. ایشونم مرگ خیلی جالبی داشت، خیلی خیلی مرگ ها متفاوت. ایشون در سجده نماز صبح از دنیا رفتن. چقدر خوب عاقبت آدم ختم به طاعت خدا، به عبادت خدا، به سلامت نفس بشه. حالا یادم نیست در 25 سال پیش به چه مناسبت این قضیه رو برای من تعریف کردن که من خیلی از این قضیه استفاده کردم بر اساس همین آیات قرآن در رابطه با گره هایی که تو زندگی میخوره و مشکلاتی که پیش میاد. ایشون فرمودن همسر من، دختر آیت الله حجت، حامله بود، 9 ماهش تقریبا تمام شده بود، دیگه آثار و علائم به دنیا آمدن بچه در وجود مادر آشکار شده بود. من بلند شدم رفتم خونه پدر زنم آیت الله حجت، گفتم آقا همسرم که دختر شماست احتمالاً دیگه بچهش امشب به دنیا بیاد و شما چه می فرمود؟ ایشون فرمودن یه قابله در قوم هست، چنینه چنانه، هیچ جای نگرانی نیست و من اگه بفرستم دنبال این قابله با سر میاد و با بودن این قابله شما هیچ نگران نباش، شما برو خونه من میفرستم این قابله بیا. فرمودن من اومدم خونه و یه 2 ساعت بعد قابله اومد و قابله بسیار ماهری هم بود، گفت کار این همسر من چنان سخت که من فکر کردم همسرم رو از دست میدم، دویدم اومدم در خونه آیت الله حجت که سید بود، زاهد بود، پاک بود، گفتم آقا همسرم داره از دست میره، خیلی زایمان سختی داره. ایشون چشمش پر از اشک شد، گفت برو به خواست پروردگار بچه سالم به دنیا میاد و همسرت هم سالم میمونه. من وقتی اومدم خونه دیدم بچه به دنیا اومده و همسرم هم تو جا خوابیده داره ناله میکنه، قابله هم خیس عرق، و گفت الحمدلله از خطر گذشت، اما کم تو زایمان خانوما من به این مشکل خورده بودم. گفت طلوع آفتاب دیدم آیت الله العظمای حجت خودش اومد در خونه ما، در زد، من اومدم در رو وا کردم، اومد کنار رخت خواب دخترش نشست، اشکش ریخت، گفت بابا از من بگذر. دخترش گفت آقا جون شما مرجع تقلیدشی، ای شما اولاد پیغمبری، شما غیر محبت در دوره عمر من کاری نکردی برای من برای چی شما رو ببخشم؟ گفت دخترم من از تو درخواست کردم، تو درخواست منو قبول کن، واقعا از من بگذر. گفتم آقا جون برای چی؟ گفت برای این که دیشب شوهرت که اومد به من گفت تو درد زاییدنت داره شروع میشه، من در باطن خودم باید تکیه به خدا میکردم، اون قابله رو وسیله نگاه میکردم ولی به خدا تکیه نکردم، گفتم با یه همچین قابلهی که ارادتم به من داره مشکلی نداره، من یه لحظه از خدا جدا شدم، دردشو تو کشیدی، این دردم تقصیر من بوده، منو ببخش. چقدر خوب بود همه بینا زندگی میکردن، چقدر خوب بود همه آگاه زندگی میکردن، چقدر خوب بود همه میشستن مشکلات و گره هایی که تو زندگیشونه دنبال علتش میگشتن و پیدا میکردن و اون علت رو برطرف میکردن. چقدر خوب، چقدر سید و شهدا به این 30,000 نفر گفت بعد از من گره هایی به زندگیتون میخوره که قابل واشدن نیست، نکنید این کار. خندیدن، کف زدن، تبل زدن، شیپور زدن، آگاه رو مسخره کرد. فکر میکنید این 30,000 نفر که اغلبشون هم جوون بودن، مثلا عمر صد کربلا حدود 30 سالش، یزید در حادثه کربلا 30 سالش بود، شمر 44-45 سالش بود، کم پیر مرد تو اینا، پیر مرد که جنگ نمیتونه بکنه. اینا در این جنگ سخت همه جوون بودن و ورزیده بودن، ولی بعد از حادثه کربلا، بعد کربلا به 3-4 سال نکشید که همه این 30,000 نفر با 1,000 گیرهی که در کارشون خورده بود به دست مختار ابن ابی عبیده ثقفی قطعه شدن و رفتن. بعضیشون رو تو دیگ روغن زیتون انداخت، جوشوندشون، اصلا لهشون کرد. بعضیشون رو با ساطور قصابا داد زنده زنده تیکه تیکه کردن، بعضیشون رو داد به ستون بستن مثل هرمده، 100 تا تیر 3 شعبه بهش زدن. امام پیشبینی کرد که اگر خون گلوی من روی زمین بریزه، انواع گره ها در زندگیتون میفته و هیچ دستی هم پیدا نمیشه این گره ها رو واکنه. گوش ندادن و گره به زندگیشون افتاد. در هر صورت برادران، خواهران، اگر گرهی تو زندگیتونه، مشکلی تو زندگیتونه، امیرالمومنین میفرماد علت اولش گناهه. ببین دل کیو سوزوندی، ببین آبروی کیو بردی، ببین کیو رنجیده خاطر کردی، ببین مال کیو بردی، ببین کیو از حقش محروم کرد. من یه وقت توی بیمارستانی هیچ مریضی رو نمیشناختم، همین جوری رفته بودم عیادت، شاید 100 تا مریض رو تخت افتاده بود، یه دونه شونم من نمیشناختم. رسیدم بالا سر یه پیر مردی بالای 85 سال داشت، این از رو تختش خودشو بلند میکرد، پشتشو میکوبید رو تخت و فحشای بد به خودش میداد. من وایستادم گفتم پدر حالت چطوره؟ گو خیلی بده، خیلی بد، یعنی الحمدلله هم نگو، گو خیلی بد. گفتم پدر خوب میشی؟ خداوند مهربان، لطف میکنه. گو نه، خدا نباید به من لطف بکنه، خدا نباید به من مهر ببرزه. گفتم چرا؟ گو برای این که من 30 سال که 16 سالش در دولت رضا شاه بود پاسبان بودم، یه دونه از ظلمام این بوده که روسری رو با گیس زنا کندم و چه دلایی رو سوزوندم، چه نفرینایی به من شد، همه رو میخندیدم. گفت 10 ساله رو این تخت افتادم، نه میمیرم نه با این دواها و آمپولا دردم کم میشه، نه خدا هیچ مهربانی به من نباید بکن. گفتم حالا دعا کن به خدا متوسل شو. گفت من خدا خوشم نمیاد، گاهی گره قابل وا شدن نیست، گاهی قابل وا شدن نیست. منهال ابن عمر کوفی میگه از مکه اومدم مدینه زیارت پیغمبر، از حرم مطهر رسول خدا اومدم خانه زین العابدین، دیدم حضرت زانوشو بغل گرفته زار زار داره گریه میکنه. سلام کردم، منم متأثر شدم، عرض کردم یا ابن رسول الله اهل کوفه هستم، منحالم، شیعم، از مکه برمیگردم، اومدم زیارت پیغمبر، اومدم دستبوسی شما. یا ابن رسول الله مختار بیام کرده قتله کربلا رو داره میگیره، انتقام خون مظلومان رو داره میگیره. همین جوری که داشتم تعریف میکردم امام چهارم فرمود منحال از هرمله چه خبر؟ نگفت شمر، نگفت عمر سعد، نگفت خوی. دلی که هرمله از اهل بیت سوزون کم نبود، کم نبود. من خودم در کتابهامون دیدم وقتی که تیر سه شعبه گلوی بچه 6 ماهه رو پاره کرد، حضرت سید الشهدا رو به پروردگار کرد گفت یا لله فنفسی علی رضیع ثانی. خیلی عجیبه، نگفت دلم، گفت خدایا همه وجود من سوخت، همه وجود من آتیش گرفت. و انقدر دل سوزانه بود که ابی عبدالله وقتی بچه رو برگردون داد بغل خواهرش، خودش روی خاک نشست، با صدای بلند گریه کرد و به پروردگار عرضه داشت الهی این شهید 6 ماهه رو ذخیره قیامت من قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واجعل عاقبت امرنا خیرا. برافت.